بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارجی فقه حضرت آیت الله نظم مکارم شیرازی مدد ظلو مورخه 7/3/1382 مطابق با 26 ربیع الاول 1424 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام الکفر.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. حدیث اخلاقی امروز حدیثی است از امام حسین علیه السلام. مردی از اهل کوفه نامه نوشت خدمت امام حسین علیه السلام. مضمون نامه‌اش این بود: یا سیدی، اخبرنی به خیر دنیا والآخره. برنامه‌ای به من بدید که خیر دنیا و آخرت در اون جمع باشد. سؤال مهمی است، کدام برنامه است که خیر دنیا و آخرت در اون جمع است؟ امام علیه السلام جواب کوتاهی برای اون شخص نوشتند ولی پرمعنی. فکتبه، بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد، فإنّ من طلب رضا الله به سخط الناس کفاه الله امور الناس، کفاه الله امور الناس. و من طلب رضا الناس به سخط الله وکله الله الى الناس یا وکله الله الى الناس و السلام. این کل نامه است که مرحوم علامه مجلسی در جلد 75 بهار الانوار صفحه 126 اون رو نقل کرده است. خلاصه مضمون حدیث این است که در بسیاری از موارد رضای خلق و خالق در مقابل هم قرار می گیرند. به رضای خالق بریم، از رضای خلق جدا می شیم. به سوی رضای خلق بریم، از رضای خالق جدا میشیم. در اینجا چه باید کرد؟ امام میفرماید برو به سوی خوشنودی خدا. و در این گونه موارد غضب خدا رو به قیمت راضی شدن مردم برای خود نخر. چرا؟ برای اینکه اگر رضای خدا را تحصیل کنی، خداوند دلهای مردم را هم به سوی تو متوجه خواهد کرد. مشکل تو را با مردم حل می کنه. اما اگر عکس رفتار کنی و رضای خالق را زیر پا بگذاری، رضای مخلوق را بخری، خداوند میگه حالا که طالب رضای مخلوقی، من تو رو واگذار به این مخلوقی کردم. برو روزی تو از او بخواه، حل مشکلات از او بخواه، شفای بیمار تو از او بخواه، هر چی میخواهی از این مخلوق ضعیفی که لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، برو از او بگی. یعنی چی؟ یعنی ناکامی، یعنی ناکامی در دنیا، ناکامی در آخرت. این مسئله گاه در محور اشخاص در نظر گرفته میشه، گاه در محور کشورها و دنیا. اما در محور اشخاص، دوستی دارم، رفیقی دارم، میگه برادر 30 سال من با تو رفیقم، حالا بیا و برای خاطر دوستی این شهادت باطنی در اینجا برای ما بده، بیا در یه موضوعی که مردم دیگرم در اون حق دارن حقو به من بده، اولویت ها رو به من بده، نوبت ها رو به من بده. آیا ما 30 سال با هم زندگی کردیم حق نداریم این از تو بخوام؟ یا میگه فلان مجلس عروسی دخترمه، دامادی پسرم هست، حالا بزن به کوبی درش هست و خلاف شرعی درش هست، برای خاطر ما و خاطر دوستی و حفظ آبروی ما 30 سال با هم هستیم بیا. اینجا عمد داره بین رضای خلق و رضای خالق. میفرماید در اینجا رضای خالق و مقدم بدار، خدا رابطه تو رو با مردم درست میکنه، محبت تو رو در مردم میاندازه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ایمان و عمل صالح باشد، محبت قلوب مردم به سوی انسان کشیده میشه. دلها به دست خداست، مقلب القلوب خداست. عکس این کار رو نکن، خلاف این کار رو انجام نده. و به قول اون مرد بزرگ که یکی از دوستان قدیمیش تقاضای خلافی کرده بود از او که شرع اجازه نمیداد، ای بسا تبعیض بود، ناروا بود، فرمود ببین فلان کس، ما با هم رفیقیم تا لب جهنم، اما من تو جهنم با تو نمیام، تا اینجا با هم هستیم و رفیقیم، اما اونورتر من نمی آیم. برادر علی علیه السلام میاد یه تقاضای خلاف داره، حالا رضایت او را به طلبت یا رضایت خدا را؟ علی علیه السلام رضایت خدا را طلبی. الان ببینید همین داستان عقیل صدها سال و قرنهاست بر منبرها میخوانند از عظمت امیر مؤمنان علی علیه السلام به عنوان درسی برای همه. اون روز علی علیه السلام رضای خدا رو مقدم داشت، الان ببین. منتها با زبانهای مختلف برادرشو حالی کرد، گاهی با زبان همون حدیده مهبات بهش نشون داد که تا کجا میخوای منو ببری، حواست باشه. در خبری دارد پیشنهادی که با مولا کرد از کرد یا امیر المؤمنین تقریبا این چنین است: الحمدلله رسیدی به حکومت، الحمدلله چشم ما روشن که تمام خزانه اسلام در اختیار توست، منو پولدار کن برم، خیلی وقت معطل شدن در کفر رو ندارم. پس تابستانی بود و پشت بام نشسته بودن و این سخن رو میگفت، حضرت فرمود عقیل نگاه کن ببین مغازه های تجار کوفه از پشت بام پیداست، بیا دوتایی دست به دست هم بدیم بریم اونجا در تاریکی شب در یه مغازه رو بشکنیم و من به تو هر چه میخوای بدم. از کد یا امیر المؤمنین، یعنی میگی من دزدی بکنم. فرمود برادر، دزدی از اونجا با دزدی از بیت المال هر دو دزدیه، چه فرق میکنه؟ اگر اون بده اینم بده دیگه. با منطق متوجهش میکنه که تقاضای خلاف شرع نداشته باشی. دوستی درسته تا جای خودش. گاهی همسر انسان، فرزند انسان، بستگان انسان، برادر انسان، دوست قدیمی انسان، یه چیز از انسان میخواد که درست نیست. نباید به خاطر رضای مخلوق سخط خالق و خرید. این یه مطلب. یه مطلب همین است که در مقیاس جامعه های امروز گفته میشه، مسئله مردم سالاری. مردم سالاری یه وقت مردم سالاری دینیه، معنیش نست با رضای خدا، خواسته های مردم را در چارچوبه خواست خدا ما به جا بیاریم. ولی دنیای امروز اینو نمیگه، میگه هرچه مردم میخوان. در بعضی از کشورها گروهی همجنس باز معذرت میخوان بودن، فشار آوردن به دولت که اینو قانونیش کنین، و قانونیش هم کردن. در انگلستان الان قانونیه، اینا مثل ازدواج بین دو جنس مخالف که میشود، اینا همینطور برنامه دارن. یا مثلا آزادی فحشا رو خواستن، آزاد میکنن فحشا رو، مالیات هم از اونجا میگیرن و صرف و کاراشون هم میکنن. این یه رقم مردم سالاریه. و تازه این مردم سالاری سبب اصلا جنگ های دنیا است. برای که مردم سالاری در آمریکا بر محور خواست مردم اونجا دور میزنه، مردم سالاری در انگلستان بر محور خواست مردم اونجا دور میزنه، و خواسته های ملت ها همیشه در توافق نیست، بسیار اوقات در تضاده، و همین باعث می شود جنگ هایی بروز کنی. حاضر این مردم سالاری در مقیاس تمام دنیا ببینید توده مردم دنیا چی می خوان عمل کنید؟ نه، هیچ کدامشون حاضر نیستن. میگن ما منافع ملت خودمون رو تأمین می کنیم، اونا منافع ملت خود. منافع مادی هم معمولا در تضاده، اینجا بود اونجا نیست، اونجا بود اینجا نیست. و خود این سرچشمه انواع بدبختی هاست. حتی در داخل کشورهایشون هم در اونجا هم همین مشکل هست. شما مردم سالاری از کجا درست میکنین؟ از انتخابات. انتخاباتی که گاهی نماینده 25% مردم اون کشوره. شما منافع 75% مردم رو زیر پا میذارید برای تامین منافع 25% از مردم، چون اینها به شما رأی داده اند. این مردم سالاریه یا اقلیت رو بالای سر همه گذاشتن مردم سالاری میشه. فرض کنید مردم سالاری در بهترین صورتش، یعنی اکثریت واقعی جامعه 51%. خب 51% سر کار که آمد، منافع 49% رو هم در نظر میگیره؟ نه، خودشو مدیون اونها نمیدونه. اما اگر مردم سالاری الهی شد، میگه من کار ندارم که منو انتخاب کرده، تمام اینا الخلق کلهم ایال الله، اینا همه بندگان خدا هستن، عدالت باید بکنیم، نه تنها در این کشور، کشور همسایه هم باید عدالت بشه، دنیا هم باید عدالت بشه، به داد همه مظلومان در همه دنیا باید برسیم. اینجا رضای خالق است، اونجا رضای خلق در یه محدوده تنگ. ما قائل به مردم سالاری هستیم. شما ببینید چقدر نهج البلاغه علی علیه السلام سفارش توده های مردم میکنه. در عهدنامه مالک اشتر ببین چقدر اهمیت به عامت و ناس میگه، یه با این عامت و ناس باش، اینا هستن عز اسلامن، آبروی اسلامن، پشتیبان روز جنگ تو هستن، مدافع روز صلح تو هستن. این مردم ساداری در بهترین اشکالش. اما همین میگه اون اقلیت هم باید در عدالت و امنیت باشه. چرا؟ چون رضا الله نه رضا الناس. اول باید خوشنودی خدا، دنیا بخوام جنگ توش نباشه امنیت توش باشه، باید مردم سالاری الهی و دینی درش حاکم باشه، نه مردم سالاری تنگ و تاریک مادی. اون به عدالت نمیرسه، اون به حق نمیرسه. این جمله رو هم عرض کنم، امام فصیح و بلیغه، نگاه میکنه مقتضای حال مخاطب رو. سوال کننده کیه؟ رجل من اهل کوفه. اهل کوفه کسانی هستند که رضای مخلوق را پذیرفتند و سخط خالق نصیبشون شد، رفتند سراغ بنی امیه و بنی عباس و بنی امیه. حالا در اون زمان امام میخواهد بگه اگر شما رضای خدا رو در نظر گرفته بودید، دور علی رو خلوت نکرده بودید، برادرم امام حسن رو تنها نمیگذاشتید، خدا عزت دنیا و آخرت بهتون میداد. ولی رفتید رها کردید رضای مخلوق رو طلبیدید، الان در چنگال همون بنی امیه زن و بچه و مال و ناموس و همه چیتون اسیره. برو به سوی رضای خدا. همیشه بیایید این برنامه مون باشه، هر پیشنهادی از هر جایی شد اول ببینیم خدا چه میگه، افکار عمومی چه میگه، مریدا چه میگن، چی چه میگه اینا. بعد اول خدا چه میگوید. این توحیده، غیر از این باشه شرک. آقا من میترسم بد به این بگن، حق رو نمیگن، یه نوع شرک، یه نوع بت پرستیه. رضای خالق را بطلب، خداوند میان تو و بندگانش اصلاح میکنی. سراغ رضای مخلوق مرو و رضای خالق را زیر پا مگذار که دنیا و آخرتت تباه میشه. یه جمله هم درباره من اصرار کردن که من بگم، درباره این معامله است که شنیدم در میان طلابم یواش یواش داره رخ نمی کنه، معامله به نام معامله الماس. غربی ها آمدن یه کلاهبرداری پیچیده ای رو طراحی کردن. اول در مشهد بود به نام پنتاگونو، بعد آمد در شیراز به نام گلکویس، اخیراً رفته در اصفهان و قم و بعض جای دیگر به نام تجارت الماس، شکل دیگرش به نام بیزانس. تمام اینها یه نوع قماره، به صورت زنجیره‌ای پیش میره، جیب عده‌ای رو خالی میکنن به خاطر اینکه به جیب عده دیگه بریزن، اکثرش خودتون میبرن. یعنی اگر 100 میلیون جمع بکنن از جیب مردم خالی کنن، 20 میلیونشون میدن به نفرات اول، 70-80 میلیونشو میبرن. اخیراً در یکی از جرائد نوشته شده بود از طرف نیروی انتظامی تحت تعقیب قرار گرفتن و تمام بوله‌هایی که از مردم سرکیسه کردن به خارج منتقل کردن دلارها رو. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این اکل مال به باطله، نه تجارتی، دروغه، نه تجارتی، نه زراعتی، نه صنعتی. جیب عده‌ای رو خالی میکنن، اکثرشو میبرن، اقلشو میدن به یه عده. چندان در میان بعضی از طلبان پیدا شده افراد ناآگاه بی خبر میگن چه اشکال داره، حق دلالی میده، حق واسطه میده، به صورت زنجیره پیش میره. آخرش چی میشه؟ آخرش 100,000 نفر مال باخته، 2,000 نفر 1,000 نفر برنده، اکثرشون رفت تو جیب خارجی ها. این سخته، این حرامه، این زندگیتون تباه میکنه. بگید به مردم تحت تقریبا انان اونا ادهشون رو گرفتن، سرشاخه ها رو. یکی از این مؤسسات مرکزش اسپانیاست. دولت اسپانیا گفته در اینجا حق ندارید، برید کشورهای دیگر. اگر تجارت اسباب پول در آمدنه، خب چرا اول کشور خودشون پول در نشن؟ این کلاه بذاری سایر مردم دنیا. چیز عجیبی هستن این غربی ها، نه به نفت قائمن، نه به تجارت اصلی. این تجارت مواد مخدر، شخص بسیار آگاهی گفت که در این تجارت مواد مخدر سران کشورها خودشون سجمن دست در کارن. گفت ارتش یکی از کشورهای همسایه اصلا بر محور همون میچرخه، مواد مخدر، نمیدونن اصلی. نه، حالا این کلاه برداری رو شروع کردن. بعضی هم برق طولی خوده دلشون چیز کرده، میگه به جایی میرسه گفته روزی 2,600 دلار گرد میاد، یعنی روزی 2,000,000. این پول از کجا میاد؟ خدا با انسان عقل داده. این قمار است دیگه. 100,000 نفر بدبخت میکنن، 1,000 نفر پولدار میکنن، اونم پول حرام. ما هر چی به ما می نویسن می نویسیم این کار حرامه. شما عزیزان آلوده نشید. اگر کسی هم آلوده شده، پولی گیرش آمده، باید بره اون مال باخت ها رو پیدا کنه بده. اگر اونها رو پیدا نمی کنه، برود به شخص فقیر و مستحقی رد مظالم بدهد، یه ریالش رو نگه نداره. تجربه فرمودی؟ این هم راجع. و اما برگردیم به مسئله ناسب. به مقدار مال خودش میتونه برداره، زائد بر اون نمیتونه برداره. بله خب، اون میگه بر سلام گشت نداره. بله، مدرسه ها شنیدم خیلی توش خلاص شروع پیدا کرده. پناه بر خدا از این درهم و دینار که شیطان گفت اگر بندگان خدا و ابن آدم شما درهم و دینار دوست بدارن، من فکرم راحت میشه، میخوام بت پرستم نباشن، اینو بپرستم دیگه بقیهش مهم نیست. پناه بخوا بگذارم آقا. و اما ما درباره ناسبی میخوام بحث رو امروز تمامش کنم. دنباله داره البته مسئله 8، بازم بر همین دنباله این مسائله. ما گفتیم ناسبی احکامی داره که در 4 کتاب فقهی آمده، اشاره کردیم. بعد رفتیم سراغ موضوع ناسبی، 5 تا احتمال یا 5 قول در تفسیر ناسبی نقل کردیم. یکی کسانی که دشمنه علی علیه السلام و اهل البیت هستن و این عداوت رو دین خودشون میدونن، یستدینون بذالک. نمونه روشن اینا خوارج اینطور بودن، اینا جز دینشون میدانستن، خیال میکردن این باعث قرب الله. دومون کسانی هستن که دشمن اهل بیت هستن، نه به عنوان یه وظیفه دینی، عنوان مثلا شاید من علی را دشمن می‌دارم برای اینکه برادر من، عموی من در فلان جنگ به دست او کشته شد، به خاطر اینکه در جنگ جمن قومش شما به دست لشکر او کشته شد بدم میاد، نه اینکه این دین منه. این یه مسئله شخصی. سوم این است که نه، شیعیان اهل بیت رو دشمن می‌دارن به خاطر شیعه اهل بیت بودن. چهارم این که غیر اهل بیت رو افضل از اونها می‌دانند، جبت و طاغوت را مقدم می‌شمرد بر علی علیه السلام. پنجم این که مخالفه، یعنی مذهب شیعه نداره، مخالف به این معنا، یعنی شیعه نیست. بگیم کل من لیس به شیعه فهو ناسبی. حالا از آخر شروع بکنیم، نقد کنیم در وصف امروز. اما این آخری که به قول صدوق حرف جهاله، آدم های حالا میرسم راجع به نجاست گفت. بله گفت این ناآگاهان اینو میگم. چرا؟ بلکه خلاف سیره مستمره ائمه علیهم السلامه. همیشه ائمه و اصحاب ائمه با غیر شیعه رابطه داشتن، سرکار داشتن، می آمدن می رفتن، هم قضا می شدن، هم سفره می شدن، مجالس با هم داشتن. گاهی شاگرد بود، استاد بود، شیعه پیش استاد اهل سنت، اهل سنت ابو حنیفه پیش استاد شیعه، معمول بود. شما خیال می کنی اصحاب علی علیه السلام در کوفه اینا همشون شیعه خالص بودن؟ نه، اگه شیعه خالص بودن وقتی که میخواست جلوی نماز تراویح رو بگیره، حضرت فرمود من میترسم جلوی اینو بگیرم، صدای با عمره از چهار جانب مجلس مسجد بلند بشه. مسجد کوفه بود دیگه. بنابراین چنان نبود که اصحاب اینا همشون شیعه باشن، مخلوط بودن با هم، رفت و آمد داشتن. علما هم همین طور بودن. اضطراب به اندازه ضرورته، به اندازه ضرورت نبود، رفیق بودن، رفت و آمد داشتن، رفاقت هم ضرورته. شما در قوم زندگی میکنید که همه شیعه هستن، خب یه پا بذارید برید در مدینه میانه مخابله مدینه زندگی کنید، در بغداد سنی و شیعه، در سامرا سنی و شیعه، در دمشق زندگی، اونجا این حرفا نداره، همه با هم زندگی میکنن، منتاب احترام میذارن به هم، شیعه به سنی، سنی به شیعه احترام میذاره. چنان نیست که ما بگیم کل من لیس منا فهو عدونا فهو ناسبیون. به قول صاحب جواهر البته در جای دیگه میگه، میگه این خلاف مسلماته، خلاف سیره ائمه، خلاف سیره اصحاب ائمه، مسلم است که چنین چیزی نیست. بنابراین احتمال آخر رو نمیتوان گفت. البته ما اجازه بدیم، البته ما در مسئله هشتم این رو مفصل بحث میکنیم. و من العجب در جلد 18 وسائل در حد مرتد در باب 10 57 حدیثه که بسیارش میگه مخالفین کافرن، یکی و دوتا و پنجتا نیست. میرسیم اونا رو معنی میکنیم، دیگران معنی کردن، صاحب جاهل معنی کرده، صاحب دیاز معنی کرده، دیگران معنی کردن، میرسیم. ولی اونی که من لازم بود اینجا بگم و اشاره کنم این که هرچی از این خلاف سیره قطعیه مسلمه زمان معصومین و زمان علما بعد از اون تا به حال چنین نبوده است که هر مخالفی را کافر بدونن. این اجمال شرحش تو مسئله هشتم. آدیس رو میگیم دیگه. بله اون من ماتر ولم یعرف امام زمانی ماترن میتوند جالیه که دیروز گفتم. حالا میرسیم اون مسئله هشتم، این و اون احادیث باب پنجاه و باب ده رو میگم انشالله میفت چنده. و اما بریم سراغ چهارمی، از آخر شروع کردیم. چهارمی این که هر کسی اونها رو برتری بدهد بر علی علیه السلام و ناصبی، این نیست، این هم خلاف سیره است. ولی که بسیاری از اونها برتری میدن یه خطأ، گرفتار خطا هستن. اونا کلمات علی رو ببینن، یه خطبه علی رو ببینن با سخنان دیگران مقایس کنن، اصلا معلوم میشه فرق بین زمین و آسمانه. حالا یه خطا هستن. آیا به مجرد این که تقدیم داشتن اما بد نمیگن، سب و لعن و دشنامی ندارن؟ اگر این شد اینا کافر میشن، ناسبی میشن، این هم خلاف سیره مسلم و قطعی است که اینا بسیارشون مقدم میداشتن، در این حال همنشین ائمه، همنشین اصحاب ائمه، همنشین علمای دین در طول قرنها بودن. و اما بدانید نسبت دادن عدم طیب مولد به کسی خیلی مشکل آفرینه. حضرت فرمود این مجوسی ولو با خواهر و مادرش هم ازدواج کرده، نمیتونی بگی این بچهش حرومزاده است. اعتقادش اینه لکل قوم نکاح، نمیشه اینطور بگی. بله خب اون باید معنی کرد اینا را، ما نمیتونیم این نسبت بگیم به مجوسی. ما گفتن اجازه ندیم. مردم یک کلمه حرومزاده میگن، اشخاصی که زیرکن میگن هم آدم حرومزاده ای ها، یعنی زیرکی داره. حالا بگم ایام عید این داستان ها، آقای رفته بود در منبر در یکی از شهرها، بعد از فوت برادرش گفتاد مردم، برادر من مجتهد بود، عالم بود، شاد علم بود، اما من نیستم. خیال نکنم یکی از پامنبریا گفتاد این آقا بی خود میگه مجتهده، این هم از حرومزادگیشه داره میگه. یعنی از زیرکی است. بله برگردیم به سومین عرض کردم. سومین و اما سومین این از کسی شیعه رو دشمن بدارد به خاطر تشجعش. خواهی برمیگرده به اولی، میگه چون شیعه علی است من بایش دشمنی دارم، اسم علی رو نمیتونم ببرم اما اسم اینو میتونم ببرم. مثل این است میگه من با این حزب اللهی مخالفم چون علاقه منده به امامی، اسم امام نمیتونم توی محیط ببرم، ببدی با این دشمنی میکنم. خب این در کانون دلش دشمنه و برمیگرده به اول. بنابراین این هم یه چیز تازه نمیشه. و اما دومی مصداق کمی داره، کسانی مخالف اهل بیت باشن نام ناحیت المذهب، بلکه به خاطر این که و قتل ابطالهم و اودع قلوبهم احقادا بدریتا و خیبریتا و هنینیه، ایمان یه زمان خاصی و گروه خاصی بوده، احقاد بدری و خیبری و هنینیه. این هم مصداق کمی داره. بنابراین چیزی که در آخر کار میمونه همون شق اول ناسبی کسی است که نسب لنا اهل البیت، آدا اهل البیت و جعل هذا دینا له، مثل خوارج. الان ما نمیتونیم جز خوارج، خوارج هم کمن، جز خوارج پیدا کنیم. خوارج هم این روزا اظهار نمی کنن. یه همچین چیزی ظاهرن جای معتبری نقل نشده. شما بیارید سندشو تا من اینجا محل بحث قرار بدم. اجازه بدید. هیچ کس نمیگه علی علیه السلام باید بد گفت. همه میگن علاقه دارید. به ما میگن شما پیرو ائمه نیستی و گمان باطل خودشون. بلا ما ائمه رو عشق میورزیم، دوست میداریم. شما ابن عبدالحدید رو ببینید چه قوقا میکنه در باره ائمه. بله و دیگران و دیگران. فبنان علا هازا موضوع ناسبی همون قسم اوله. باقی میمونه یه بحثی درباره قلات باید بکنیم مختصر و بعد هم برویم سراغ مسئله هشتم انشاءالله، درباره این که دست ها کی ادامه داره بعدا خدمتتون عرض میکنم. عجله نکنید، هوا فعلا خوبه. و صلی الله علی سیدنا محمد.